والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در تنبیه چهارم بود در اشکال مرحوم شیخ در رابطه با اینکه آیا با اباحه و اذن مطلق، اباحه مطلقه از مالک، آیا تصرفات متوقف بر ملک هم جائز میشه یا نه، و آیا نیاز به انشاء تملیکی یا انشاء توکیلی داره یا به مجرد اباحه این مطلب ثابت میشه. گفتیم برای این که بحث در دو مقامه، در بحث کبروی است که آیا کلیتاً با اذن و اباحه ممکن است ملکیت حاصل بشه یا نه. بحث دوم در این که آیا این تصرفاتی که گفته شده است متوقف بر ملک است، آیا واقعا نفوذ این تصرفات از غیر مالک متوقف بر ملک هست یا نه. بحث دوم را گفتیم بر این که معمولا فقها در این مسئله می‌فرمایند بر این که بعضی از تصرفات وضعیه مانند بیع عقلا متوقف بر ملک است و بعضی از تصرفات شرعا متوقف بر ملک است، مانند عتق و صدقه و هدی. و بعد عرض کردیم بر این که در رابطه با توقف عقلی که فرمودن به متوقف از عقلا بر ملک کسی که یقع البیع له و یدخل الثمن فی کیسه، گفته شد که برای این مطلب سه وجه ممکنه ذکر بشه که هر سه وجه قابل مناقشه است. یکی این که حقیقت مبادله متقدم به مبادله بین ملکیتین است، که این را ما قبلا اشکال کردیم و گفتیم برای این که مبادله معنای مقابله بین دو مال است و کافی است در صدق مبادله اینکه این مال مجانی در مقابل او تملیک نشده باشه. حالا چه اون یک عوض داخل در کیسه مالک این باشه یا داخل در کیسه کسی که مالک تعیین کرده، این هم بیع است، مبادله هست. و اگر هم بیع و مبادله نباشه، بالاخره یه نوع معامله است، یه نوع عقد است. دلیلی بر اینکه این عقد نافذ نباشه و صحیح نباشه نداریم، اینو انشاء عقد است و مشمول عقوق العقود. اشکال دومی که در اینجا بود مسئله اینکه مالک این چنین حقی را نداره، تصرف حق تملیک غیر خودش را، تملک غیر خودش را نداره. این هم گفتیم خلاف اطلاق سلطنت است، مالک سلطنت مطلق بر مال خودش داره، چه مال را در مقابل عوضی که در کیسه خودش داخل بشه بده یا در مقابل عوضی که در کیسه دیگری. یعنی اگر این اشکال منشأش شک در صحت این چنین معامله است، که این برگشته به همون منشأ اول است، گفتیم عمومات کافی است، مقتضی صحت است. اگر اشکال از ناحیه محجور بودن مالک است، محجور بودن مالک منفی است به ادله سلطنت مالک بر مال. منشأ سوم عبارت از این بود که این تصرف در ملک دیگری است، تملیک دیگری این ثمن مال را، این در حقیقت تصرف در سلطان دیگری است و شأن دیگری است و این نیاز به قبول داره از دیگری. تا او قبول نکنه من حق ندارم چیزی را به ملک دیگری وارد کنم. و اگر قبول شرط شد، شد دو معامله در حقیقت. پس یه بار این مالک میشه، مالک برای خودش میفروشه مالک، بعد تملیک میکنه به دیگری، میشه مرکب از دو عقد بیع و هبه. گفتیم اصل این مطلب درسته که تملیک دیگری نیاز به قبول دیگری داره، ولی صحبت در اینه که آیا این مسئله قابل است به اینکه به یه انشاء انجام بگیره یا نیاز به دو انشاء داره. یعنی لازم است اولا مالک برای خودش بفروشه و خود مالک بشه، بعد در ضمن انشاء دیگری تملیک کنه به دیگری، یا ابتداعا می شود مالک مال خودش را در مقابل تملک دیگری ثمن را دیگری که خودش تعیین میکنه و او هم راضی است و قابل است، یا خود اصلا اون مجری بیع نفسه خود اوست، چنانچه در اینجا خود او با اذن مالک و اباحه مالک میخواد برای خودش بفروشه، آیا این نیاز به انشاء دیگری داره یا یک انشاء کافی است؟ وجهی برای اینکه یک انشاء کافی نباشه نیست. اگر فرض کردیم که دیگری راضی است و قبول داره یا خودش مجری این انشاء است به نیابه عن المالک یا به اذن مالک، بنابراین با یک انشاء مال ملک دیگری قرار بگیره در مقابل عوضی که ابتداءً از ملک دیگری داخل در ملک سومی بشه که مالک میخواد عوض در ملک او بره، در کیسه او وارد بشه. بنابراین تعدد انشاء در اینجا لازم نیست، یک انشاء کافی است با فرض رضای او به این کار. با یک انشاء مالک مال میتونه این نتیجه رو ایجاد کنه در خارج. عقلا هم، ارتکاز عقلایی هم با این مسئله موافقه که در این چنین جاها ما میبینیم عقلا میگن مالک میتونه به دیگری بگه مال منه برای خودت بفروش، با اینکه این که میگه مال منه برای خودت بفروش اذن میده برای اینکه برای ابتداءا برای خودش بفروش، نه اینکه داره تملیک میکنه یا توکیل میکنه که شما دو تا معامله انجام بده، یکی اولا بفروش برای من یا اول بردار برای خودت مالک بشو بعد بفروش از خودت، یا بفروش برای من بعد ثمنش را تملیک کن به خودت، بلکه به یک انشاء در این قبیل موارد، حالا چه خود مالک اینه انجام بده بگه من میفروشم این را برای تو، مانند موارد ابراء چنانچه بعد هم خواهیم گفت، کسی موارد وفاء دین، کسی میاد میگه فلانی مدیون شماست من دین اونو میخوام وفا کنم، ابتداءاً با یک انشاء وفاء دین او میشه، نه اینکه این برگشته به دو انشاء، یکی انشاء تملیک این مال برای اون آقا و قبول از طرف اون آقا و بعد مثلا وفاء این مال از طرف اون مدین به دائن. در این قبیل موارد ارتکازات عرفی و عقلایی هم مؤید این معناست که یک انشاء کافی است. چرا؟ در اینجا منشأ منحل است، از نظر منشأ دعوی تعدد و انحلال درسته که گفته بشه در اینجا منشأ ما گرچه یک انشاء است، یک عقد است، ولی منشأ به این عقد، عقد به معنای انشاء، منشأ به این عقد در حقیقت منحل است به دو چیز، یکی تملیک به اون مشتری است، یکی تملک یا تملیک به اون شخص ثالث است. در حقیقت این آقا مالک از نظر نتیجه انجام گرفته در خارج دو تا تملیک کرده، یه تملیک مال کرده به دیگری، این به عوض بوده، مجانی نبوده که بیع است، یه تملیک مال کرده باز به شخص ثالث که این مجانی بوده و هبه است که عوض را در ملک او وارد کرده، ولی با یک انشاء معاملی و با یک مضمون انشائی که منحل میشه از نظر نتیجه به این دو معنا. ولذا در اینجا باشته این چیزین گفت که این قبیل معاملات عرفن و عقلائیان متوقف بر ملک از قبل نیست، به خود این انشاء هر دو متحقق میشه، هم بیع متحقق میشه هم تملک مثلا سومی متحقق میشه. حالا چه مالک خودش ابتدا این کارو بکنه بگه من اینو فروختم برای او، یا به او اذن بده که بره بفروشه برای خودش، با یک انشاء هر دو مسئله انجام میگیره و نیاز به تملک قبلی و حصول ملکیت قبلی نیست در این قبیل موارد. ولی انشاء یکیست، نتیجه منشأه و نتیجه حاصله، حکم وضعه حاصل دوتاست، یک بی به لحاظ اینکه تملیک کرده چیزی را به او نمد جانن بلکه در مقابل شیئی گرفتن شیئی ازش، یک هبه یا تملیک مجانی که به اون سومی شخص ثالث که برای او فروخته یا به او داده ثمن را، تملیک کرده ثمن را برای او، به این لحاظ هم گفته میشه این آقا تملیک مجانی کرده به اون شخص ثالث. ولذا آثاری که بار بر انشاء ملاکش، احکام انشاء اینجا انشاء واحده و در اینجا اون آثار بر همین انشاء مترتب میشه، از قبیل اینکه با همین انشاء واحد هر دوی این منشأ نافذ میشه به مقتضای عمومات صحت و عمومات نفوذ معاملات. ولذا نیاز به تعدد انشاء ما در اینجا نداریم، با همین یه انشاء هر دو انجام میگیرن. وقتی این انشاء را اگه مالک انجام داد، خیلی خوب، انشاء مالک ابتداء خودش فروخ برای دیگری. اگر مالک اذن داد و اجازه داد به دیگری که او این کار رو بکنه بفروشه برای خودش، باز هم به این اجازه اون نتیجه انتسب و الال منشأ منتسب به او میشه و در حقیقت این انشاء صحیح میشه. به لحاظ نتیجه حاصل ملکیت های حاصل منحل به بیعون برای اون مشتری و تملیک مجانی یا تملیک بالعوض برای مشتری که همون بیع است یا مبادله معاوضه، و تملیک مجانی برای اون سومی که اینم یه نوع هبه است. ولذا آثاری که بار بر نتیجه است نه بار بر انشاء، احکام نتیجه از قبیل مثلا جواز رجوع در تملیک مجانی، در هبه جایز است رجوع اگر موهوب له مثلا زیرحم نباشه، اینجا اون آثار میشه بار کرد. یعنی این آقا میگیم برای اینکه میتونه این مال را که برای دومی داده، اون آدم سوم داده، میتونه ازش پس بگیره اگر عینش موجود باشه و زیرحم نباشه، چون موضوع جواز در حقیقت انشاء نیست، موضوع جواز هبه است، تملیک مجانی است که به غیر زیرحم باشه. پس این تملیک مجانی هم در اینجا هست. پس در حقیقت این قبیل موارد از نظر خود عقد و انشاء یک انشاء و یک عقد بیشتر نیست و متوقف بر ملک قبلی هم نیست. از لحاظ منشأ و نتیجه حاصل منحل به دو شیء در حقیقت، چون دو کار کرده به لحاظ نتیجه قانونی حاصل، یه تملیک به غیر کرده به عوض که این بیع یا معاوضه است، یه تملیک مجانی کرده به دیگری در از نظر نتیجه، نتیجه و مسبب شرعی یا عقلایی دو تا مسبب اینجا انجام گرفته، یکی تملیک به غیر به عوض، یکی تملیک مجانی به دیگری، ولی این دوتا رو در یه انشاء ایجاد کرده در یک عقد، هر دو این مسئله رو دفعتاً با یک عقد این کاری کرده، چون ولایت داشته مال خودش بوده میتونسته بفروشه به دیگری در مقابل اینکه او در کیسه خودش وارد بشه و در کیسه دیگری وارد بشه. پس در حقیقت به این ترتیب شاید بشه جمع کرد میان اختلافی که میان فقها در اینجا هست یا بعضی از فقها، که بعضی ها گفتن این معامله دو تا معامله است، بعضی گفتن این یه معامله بیشتر، یه معامله است و صحیح علی القاعده. اونهایی که گفتن دو معامله است نظر به نتیجه داشتن، مقصودشون از معامله اون نتیجه معاملی حاصل است در خارج، او بدون شک دو تاست، یعنی مسبب شرعی یا مسبب عقلایی در اینجا دو تاست، یه تملیک به مشتری است در مقابل عوض و یه تملیک مجانی است به اون سومی. اونهایی که گفتن این یه معامله است و یه عقدی است در مقابل سایر عقود یا بیعون در بیع شرط نیست ملکیت، نظر به سبب کردن، نظر به انشاء کردن و عقد کردن که این عقد لازم نیست اینجا وقتی میخواد مالک این دوتا نتیجه رو به دست بیاره دوتا انشاء کنه، یکی بگه اولا من به تو فروختم بعد این مالک شدم، باز بیاد بگه بعت و یا وهب تو مجانا برای اون شخص ثالث، بلکه این رو میتونه ابتداعا با یک انشاء، چون ولی ماله میتونه ابتداعا ثمنش رو در ملک دیگری قرار بده یا مثمنش رو از ملک او خارج کنه که انه از طرف او بده به مشتری و قهرن ثمن بیاد در ملک در کیسه ثالث ابتداعا. یه تصالحی میان این دو قول واقع میشه که آقایونی که قائل به تعدد شدن و گفتن این عقلا متوقفه که انه نظر به مسببات کردن، خب دیدن در اینجا دو تا مسبب مستقل از هم داریم، یکی تملیک دیگری، یکی تملیک به عوض، یکی تملیک مجانی. اون اشخاصی که قائل به وحدت شدن، ناظر به قائل به صحت شدن و اینکه این یه معامله ایست یه عقد ایست مستقل یا بیع ایست مانند سایر بیوع، ناظر به خود انشاء شدن، سبب شدن نه مسبب. اجمالا اصل این مطلب درسته که عقلا در این چنین مواردی، عرف در این چنین مواردی لازم نمیبینه دوتا انشاء را، با یک انشاء میبینه مالک حق داره مال خودش را ابتداعا از کیسه دیگری بده یا ثمنش را در کیسه دیگری قرار بده، همچنانی که مسلط بر مال خودش هست در این که تصرفات بکنه در این مال، بفروشه نفروشه محجور نیست، همچنان میتونه این مال رو از طرف دیگری بفروشه یا برای دیگری بفروشه. فقط اینجا رضای او شرطه، چون تملک دیگری و اینکه دیگر از طرف دیگری از ملک دیگری خارج بشه یا در ملک دیگری داخل بشه، این چون تصرف در سلطان غیره، رضای دیگری شرطه، ولی انشاء جدیدی لازم نیست. خلاصه مدعا به این برمیگرده که انشاء جدیدی لازم نیست، با یک انشاء ممکن است ابتداعا مالک این کار را انجام بده، مال خودش را از طرف دیگری بفروشه یا مال خودش را برای دیگری بفروشه که ثمنش برای دیگری قرار بده. و این چنین معاملات و انشاءاتی که از نظر انشاء یکیست، یک عقده، ولی منشأش برمیگرده به دو نتیجه قانونیه و شرعیه، یکی تملیک به عوض برای دیگری، یکی تملک مجانی برای او. این هم عرفیت داره و هم عقلاییت داره. و فقط چیزی که هست اینجا باستی انسان آثار رو ملاحظه کنه که اون احکام و آثاری که باره، آثار بر چیست؟ آیا آثار بر انشائه یا آثار بر منشأه؟ به لحاظ انشاء یک عقد بیشتر نیست، یک عقد، یعنی یک انشاء نه دو انشاء. به لحاظ نتیجه این دو تملیکه، یه تملیک به عوضه، یه تملیک مجانی است. آثاری که رو نتیجه است که عبارت از تملیک و تملک، مثل جواز رجوع و امثال اینها رو میتونیم، خیار داشتن مثلا بایع و مشتری و این حرفا، اینا رو بار میکنیم و در هر طرفی نسبت به خودش در اینجا بار میشه، مترتب میشه. ولی از نظر اینکه این انشاء یه انشاء واحدی است و نافذ است و صحیح است، صحت یکی از آثاره و نفوذ یکی از آثاره، اینجا اینا بار میکنیم بر انشاء واحد. لازم نیست که بگیم اینجا این انشاء متوقف بر اینکه قبلا داخل در ملک او کرده باشه و یه به یه انشاءی داخل در ملک او بشه، بعد به یه عقد دیگری باز از ملک او خارج بشه و به دیگری در مقابل عوض قرار بگیره، یا مثلا به اول بشه هبه بعد باشه، یا هبه اول باشه به بعد باشه. این حاصل بحثی که گذشت در رابطه با آنچرا که آیون به عنوان ما یتوقف علی الملک عقلن بود. و به این ترتیب ظاهر شد که در اینجا توقف عقلی بر ملک در کار نیست اولا، و میتونه ابتداعا این قضیه انجام بگیره از طرف مالک، و ثانیا اگرم توقف عقلی در کار باشه یا شرعی، باز در اون بحث کبرایی ما گفتیم برای این که میشه مالک با خود اذن تملیک بده، در حقیقت با اباحه مطلقه اباحه تملک را هم بده، و با اباحه تملک ملکیت به یکی از اون دو نکته‌ای که گفته شد، یا به نکته حیازت یا به نکته اجازه، اجازه دادن علی تقدیر تملیکی از طرف سومی برای خودش، به یکی از اون دو نکته ممکنه اصل تملیک را هم درست کنیم. و اما مثال دومی که مورد دومی را که آقایون به عنوان ما یتوقف علی الملک شرعن از تصرفات وضعیه گفتیم، آقایون ظاهر کلمات اکثر آقایون اینه که بعضی از تصرفات وضعی عقلن یتوقف علی الملک مانند بیع، بعضی ها شرعن یتوقف علی الملک مانند عتق. عتق دیگه مبادله نیست، ولی شرعن لا عتق الا فی ملک. بحث کردن برای اینکه خب این لا عتق الا فی ملک مفادش چیست؟ شرطیت ملک است و اعتبار ملک است در عتق به معنای من یقع عنه العتق یا من یقع منه العتق. یعنی در اینجا در باب عتق، یک کسی که عتق از طرف او واقع شده و برای او واقع شده، این یه جهته که لا عتق الا فی ملک میخواد این رو بگه که کسی که میخواد عتق برای او واقع بشه باید مالک باشه، غیر مالک عتق برای او واقع نخواهد شد. این یه معنای لا عتق الا فی ملک، که قهرن هیچ کسی که بر ذمه‌اش عتق واجب شد میبایستی اول مالک بشه بنده ای را، بعد او را عتق. معنای دوم این که مقصود از لا عتق الا فی ملک، یعنی کسی که عتق را انشاء میکنه و ایجاد میکنه اتقرا، او باز مالک اون بنده باشه. غیر مالک حق آزاد کردن بنده نداره. حالا چه از خودش آزاد کنه، از طرف خودش آزاد کنه، چه بخواد از طرف دیگری آزاد کنه. یعتقه عن شخص آخر، میخواد اتقرا برای او انجام بده، ولی چون او خودش مالک این بنده است، از طرف دیگری ایجاد میکنه. لا اتق الا فی ملک، یعنی اجرا کننده اتق، انشاء کننده اتق. حالا چه از طرف خودش یقع الاتق، چه از طرف دیگری یقع، او بایستی مالک باشه. موقع اتق بایستی مالک باشه، یا مثلا معزون از مالک، وکیل مالک باشه. برای این بحث کردن. بعد گفتن برای این که از روایات لا اتق الا فی ملک بیش از این معنای دوم استفاده نمیشه، که کسی که میخواد اتق کنه میبایستی مالک باشه. ایقاع اتق که از ایقاعاته، از مالک سر بزن یا از معزون یا وکیل مالک، مقصود اینه. یا مقصود اینه، به عبارت خود مقصود اینه که اتق، ملک اتق لازمه. این هم معنای دیگری است که باز گفته شده در برگشته به همین شق دوم میکنه، که کسی که اتق میکنه میبایستی مالک ولایت بر انشاء اتق داشته باشه، یا چون مالک باشه که مالک این ولایت رو داره، یا چون وکیل و معزون از مالکه که وکیل و معزون از مالک این چنین ولایتی رو داشته باشه. مثل لا بیع الا فی ملک، بنابر اون معنای دوم که الا فی ملک البیع، نه ملک المبیع. اینجا ملک به خود عتق برگرده، الا فی من یملک العتق، نه یملک المعتوق. احتمال دیگر هم باز در اینجا داده شده که مقصود از لا عتق الا فی ملک اینه که اساسا غیر از مالک کسی حق عتق نداره، که انشاء عتق، خود انشاء عتق، انشاء عتق بایستی از مالک صادر بشه، که البته این احتمالش از نظر فقهی وارد نیست، به جهت اینکه بدون شک در باب ایقاعات هم وکالت جاریست. حالا اجازه آیا صحیح هست در ایقاعات، فضولی صحیح هست با اجازه یا نه، این مورد بحث بین فقها ها، لیکن وکالت در ایقاع یقینا جائزه. وکیل شدن در طلاق، وکیل شدن در از مالک در عتق و امثال اینها، و کل ما جاز فیه الوکاله، باز قاعده دیگه هم هست، جاز فیه الفضولی و الاجازه، حالا اون بحث دیگری است. احتمال سوم اینه که مقصود از لا بیع الا فی ملک، احتمال چهارم لا بیع الا فی ملک، این باشه که مالک منشی صیغه هم ایقاع عتق هم بایستی مالک باشه، غیر مالک انشاء عتق اصلا ازش صحیح نیست، که بنابر این معنا دیگه نه وکالت درسته، نه معزون درسته، عتق غیر مالک به اذن مالک یا به وکالت از مالک، همه اینها از صحت خالی میشه، که البته این احتمال وارد نیست. یه بحثی در این کردن که ظاهر این روایات کدومه، و گفتن برای اینکه اگر از روایات استظهار بشه شرطیت عتق به لحاظ من یقع عنه العتق، پس لا یقع العتق عن غیر المالک، پس غیر مالک نمیتونه از خودش عتق کنه و این عتق باطله. و اما اگر مقصود از روایات لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، معنای دوم و سوم شد، خب میتونه غیر مالک هم از خودش به اذن مالک، البته اگر اذن بده یا به وکالت از مالک این کار انجام بده. بعد باز یه بحث دیگری کردن در این که آیا در این چنین موارد وقوع عتق یا صدقه، همچنین بعد مرحوم شیخ مثال صدقه و هدی و خمس و اینها رو میزنه از طرف غیر مالک، مالک مال، من مثلا صدقه ای که بر ذمه دیگری است او رو ادا کنم، یا من هدی را که بر دیگری است او رو، هدی را از مال خودم ادا کنم، یا او از مال من هدی خودش رو ادا کنه، برای خودش هدی بده. خب یه بحثم در اینه که آیا این چنین تصرفاتی که این چنین افعال انشائی، عتق و صدقه و هدی و عن به مال دیگری از غیر مالک، آیا این علل قاعده صحیحه یا دلیل خاص میخواد؟ بعد اگر هر آین دیگری مال خودش را به جهت عتق، عتقی بر من واجب بوده داد، ولو با رضای من، موافقت من، آیا وقع عنی، آیا این مجزی است در مقام امتثال علی القاعده یا مجزی نیست علی القاعده؟ دلیل خاصی بر اجزا بایستی بیاد. اگر دلیل خاص نیامد یقع العتق عنی، ولی مثلا مجزی نیست، من دو مرتبه باز یه عتق دیگر انجام بدم. در مورد عتق ولد از اب مثلا گفتن دلیل آمده بر اجزایش و صحتش، ولی در مورد غیرش دلیل نخواه. این بحثایی است که در این قسمت دوم کردن آقایون به عنوان تصرفات وضعیه‌ای که متوقف است بر ملک شرعاً نه عقلاً، مانند عتق و صدقه و هدی و امثال این. این بحثی که کردن اول باستی ما مشخص کنیم وقوع عتق یا هدی یا صدقه عن الغیر این به چه معناست، تا ببینیم آیا این توقف شرعی است، عقلی است، و آیا میان این مثال ها با مثال بیع لنفسه یا عن نفسه فرق هست یا فرق نیست. ظاهر کلمات فقها در اینجا، یعنی بعضی از فقها، اینه که اینا چنانچه عرض شد توقف در اینجا شرعی است، با او فرق داره، چون اون مبادله است. مبادله مثلا عقلا متوقف بر دخول ثمن در طرف مثمنه، جای مثمنه، اینجا دیگه مبادله نیست تا یک توقف عقلی باشه. عتق تحریر مثلا، اگر حالا این شرطیت ملکی در اینجا باشه و اعتبار ملکیت لازم باشه، فی من یقع العتق عنه، این از باب دلیل شرعی است. ظاهر کلمات فقها اینه، ولذا بحث در مفاد اون دلیل کردن، اون دلیل چقدر دلالت داره و ناظر به جهت اولاست، من یقع عنه العتق، ناظر به جهت ثانیه است، من یقع فعل عتق از او، به ما هو انشاءون مثلا، به ما هو تصرف وضعیون. ولی با تأمل در آنچه که خواهد آمد معلوم میشه که این دوتا در حقیقت از یک بابه، یک وادی است، و ما دو نوع شرطیت نداریم. از برای توضیح این مسئله، این نکته در اینجا، ما برای وقوع یک فعلی مثل عتق یا هر عنوان دیگری، صدقه، هدی، از غیر، این که میگن فلان فعل و فلانی وقع عن الغیر، این دو معنا درش هست تصور میشه، دو معنایی که معنای ثالثی دیگه ما تصور نمی کنیم. معنای اول اینه که این فعل رو که از انسان سر میزنه منسوب به غیر باشه، ان یکون این فعل منسوبا الی الغیر، نسبت داده بشه به دیگری، خود فعل منسوب به دیگری بشه. این فعل منسوب به دیگری بشه در افعال انشائیه مانند تملیک و تزویج و امثال اینها تصور داره که فعل را کسی انجام بده، به این معنا که انشاء را کسی انجام بده، ولی منشأ منسوب به غیر بشه. کجا؟ اونجایی که اون منشأ در موضوعی باشه که این موضوع در سلطان دیگری است، او ولایت بر اون منشأ را داره، مانند تملیک مال، مالک مال حق تملیک مال خودش رو داره، یا زوجه مرعد حق تزویج خودش رو داره. اون وقت حالا یا بالملک یا بالولایه، مثل ولی هم همینجور، ولی طفل هم همینجوره. اون وقت اگر هر آینه من لهو اون حق را بر اون امر اعتباری وضعی مثل تملیک، او اذن داد، اجازه داد به دیگری که این کار را بکنه، از طرف او توکیل کرد، اینجا گفته میشه که اون فعل منسوب میشه، فعل نه به ما هو انشاءون، به ما هو منشاءون، منسوب میشه به کی؟ منسوب میشه به اون آی مالک. در امور وضعیه، یعنی در تصرفاتی که برگشته به تملیک و تزویج و از این عناوین اعتباری، مقولات اعتباری انشائی داره، یعنی منشآت داره، منشآت خارجی که یه منشآت حقوقی که قوانین حقوقی و وضعی هستن، معاملاتی هستن، در این جور موارد انتساب الی الغیر متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینکه اون مال ملک دیگری باشه، یعنی اون صاحب این حق باشه، حالا یا حقی که از ملکیت آمده یا از ولایت آمده، که بالاخره در اختیار او باشه وضعاً تا بشه این نتیجه منصوب به او بشه و اذنم بده به این یا اجازه کنه منصوب به او بشه. اما در امور تکوینیه از قبیل اکل و شرب و امثال اینها انتساب به دیگری معقول نیست. انتساب یک فعل به دیگری در اینجا به هیچ وجهی معقول نیست. پس در حقیقت ما در امور انشائی انتساب یک فعل به دیگری را داریم، ولی در جایی که دیگری مالک این شیء بشه، به معنی من المعانی مالک این شیء بشه یا ولایت بر این شیء داشته باشه تا بشه این فعل منصوب به اون دیگری بشه. در امور تکوینی نسبت به دیگری معقول نیست. اینکه فعل منصوب به دیگری بشه، من خوردم دیگری خورده باشه، من نماز خوندم دیگری نماز خونده باشه، معقول نیست. چرا؟ یه معنای دیگری در اینجا معقوله از برای وقوع عن الغیر، و اون اینکه شارع بیاد اعتبار کنه یه اعتبار دیگری غیر از اون اعتبار در بعضی از افعال تکوینیه، شارع بیاد قصد را دخیل کنه، مانند صلات، صوم، که اگر کسی روزه گرفت یا نماز خوند از طرف دیگری، یقع این صلات برای دیگری، اینجا منصوب میشه این صلات به دیگری به معنا من المعانی، با اینکه این صلات فعل تکوینی است، عبادت است و عبادت فعل تکوینی است، فعل انشائی به معنا نیست، ولی با قصد دیگری، اینکه این نماز از دیگری باشه، که انهو شارع آمده اینجا برای این نماز یه حقیقت انشائی قرار داده اعتباراً، نه حقیقتاً، واقعاً اینجوری نیست، نماز فعل حقیقی است، ولی چون نماز قصد میخواد، قصد نماز میخواد، شارع آمده برای خود این قصد ارزش قائل شده، گفته این اگر از خودش نماز خون خب برای خودش واقع میشه، اگر گفت این نماز من برای او میخونم، این برای او میخونم حقیقتاً معنی نداره، برای او میخونم، برای او مثلا ثوابش برای او باز معقوله، اما خود فعل برای او باشه این معقول نیست، مگر به یک اعتباری که شارع آمده در این موارد قضاء از غیر و عبادات از طرف غیر این اعتبار را کرده که انه شارع خواسته این نتیجه در واقع بشه و این نتیجه با نیت از طرف دیگری شدن واقع شدن، که انه یه رابطه اعتباری بین این نتیجه و بین اون غیر واقع میشه، رابطه حقیقی که نیست، اون غیر مرده و رفته و خلاص شده یا خوابیده تو منزلش، واقعا این هیچ ربطی به اون نداره، نه ربط حقیقی، نه نسبت حقیقی داره، نه نسبت عنایی و تسبیبی داره، حتی تسبیب هم نکرده. من وقتی نماز میخونم از این میتی که 100 سال پیش مرده، اون تسبیب رو نکرده که من از طرف او، هیچ گونه اضافه تکوینی به او نیست بین این فعل و بین او، ولی یه اضافه اعتباری رو شارع اینجا اعتبار کرده که گفته اگر شما نیت بکنی این از اون مثلا جد اعلای شما نماز بخونی از طرف جد اعلای خودت، این که انه از او واقع شده، این که انه از او واقع شده یک اعتباره، ولی یه اعتباری غیر از اون اعتباری که در امور انشائی و معاملات داریم، این غیر از باب تملیک و تملک و امثال اینها. به این معنا وقوع عن الغیر در بعضی از افعال تکوینیه، اون افعالی را که شارع یه اینجنین اعتباری را برش بکنه، مانند عبادات، قابل تصور و وقوع عبادات از غیر، حج از غیر، صلات از غیر، صوم از غیر، زیارت از غیر، اینها در حقیقت برگشت به یک اینجنین تحلیلی داره که در اینجا شارع اعتبار کرده یک نوع انتسابی را بین این و بین من یقع بنیته الفعل، نه من یقع من خارجان حقیقتا الفعل، من یقع بنیته که انه برای این عناوین صلات و عبادات و امثال اینها یک حقیقت خارجی فرض میشه، که این حقیقت خارجی هم مربوط و وابسته به کیفیت نیت غیر از ذات افعال رکوع و سجود به ما هو فعل تکوینی، یک اعتبار دیگر هم شارع در اینجا کرده که به این اعتبار این شده عبادت، شده تقرب، شده مثلا صلات، صوم، حج، و به این اعتبار این امر دومی که امر صرفا وجود اعتباری است، این وجود اعتباری وجود انشائی است و متقدم به ما یقصد له، من یقصد له، با انشاء تغییر پیدا میکنه، با نیت تغییر پیدا میکنه، از برای خودش کرده، خودش مالک میشه، خودش از خودش واقع میشه، خودش صلات خودشه، اگر به نیت دیگری کرده میشه صلات دیگری که این انجامش داد، این صلات دیگری که این انجامش داد، یه امر اعتباری صرف، ولی واقعا صلات دیگری رو این که نمیتونه انجام بده، باز خود او انجام بده. این معنای دیگری است از برای رفوع فعل عن الغیر، که این معنا در عبادات هم معقوله، ولی در جایی که این اعتبار شرعی نشده باشه این دیگه معقول نیست، ولی در اشیایی که اعتبار نیست درش، اعتبار شرعی درش نشده اینجوری، مثل افعال دیگر، مثل واجبات توسلیه، خب معنی نداره که تقع عن الغیر، هرچی نیت دیگری هم بکنه لایق عن الغیر، چون امر انشائی نیست. پس در حقیقت ما به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که دو معنا داریم برای وقوع عن الغیر. یه معنای وقوع عن الغیر این که یک فعل تکوینی با نیت غیر یعتبر واقعا عن الغیر، صادرا عن الغیر، که این اعتبار خاصی است، این در باب عبادات عن الغیر هست. یک وقوع عن الغیر که در باب معاملات و احکام وضعیه معاملاتی هست، که او در حقیقت برگشتش به اینه که ای از ملک او و از دائره سلطنت او صادر شده و انجام گرفته. معنای اول که نیاز به یک اعتبار خاص شرعی داره، این معنا یک معناییست علی خلاف القاعده، خیلی مشخص، معناییست که نیاز به همون اعتبار خاصی که عرض کردیم داره، تا اون اعتبار شرعی نباشه افعال تکوینیات تنتسب الی من یصبر منها حقیقتا اون افعال، به هیچ نسبتی به دیگری قهرن نخواهد داشت. در باب عتق عن الغیر اگر این معنا مقصود باشه که فعل عتق ینتسب الی الغیر بما هو فعل تکوینی، این نیاز به دلیل داره، این یعنی انشاء مثلا عتق یا تسبب به وقوع در خارج، ینتسب الی الغیر، این فعل تکوینی است، این انشاء، بلکه اون تسبب هم فعل تکوینی است، و این تسبب و انشاء یقع عن الفاعل، اونی که عتق کرده، هیچ ربطی به غیر نداره، حتی اگر نیت غیر بکنه. و اصلا این معنای اول از وقوع فعل عن الغیر در باب معاملات نیست، در باب معاملات اون معنای دوم از برای وقوع عن الغیر هست، یقع عن الغیر یعنی از کیسه دیگری، از ملک دیگری، از دائره سلطان و سلطنت دیگری واقع میشه این تملیک و تملک و یا رفع ملک و یا هر عنوان دیگری یا تحریر و. پس معنای اول معنای خلاف قاعده، نیاز به اعتبار خاصی داره، چنانچه گفتیم، و این اعتبار هم تا دلیل خاص درش وارد نشه خلاف اصله، و لحاظا گفتن قضای از غیر خلاف اصله، جایی که حتی در عبادات تا چه برسه به معامله توسلیات، حتی در واجبات یا تکالیف عبادیه وقوع عبادت از غیر، چه واجب چه مستحب، دلیل خاص میخواد، جایی که ما دلیلی نداشته باشیم برای اینکه با نیت غیر یقع عن الغیر، عبادت هم لا یقع عن الغیر. ولذا مثلا نماز قضا از حی چون دلیل نداره لا یقع، صوم از حی چون دلیل نداره لا یقع، ولی حج از حی چون دلیل داره یقع. مستطیعی که دیگه قدرت بر حج رفتن نداره و زنده است، خب یجب علیه به اینکه احجاج کنه کسی را، و او به نیت این حج انجام میده و یقع عن این، میگه این آقا حج را انجام داده، این اعتبار در اونجا شده، ولی در نماز روزه برای حی نشده، برای میت شده. این دیگه بر طبق مقدار دلیله، چون یه امر اعتباری خاص، این وقوع عن الغیر به این معنا یک اعتبار خاصی میخواد، تا اون اعتبار خاص شرعی وارد نشه و در حدود مقداری که وارد شده نبیشتر، بیش از او مقتضای اصل عدم میشه. ولی من که نماز بخوام نماز از منه، هر چی نیت دیگه هم بکنه نماز باطله به این ترتیبه، چون این اعتبار میخواد، شارع این اعتبار بکنه از غیری که حی باشه من نماز بخونم نمازم باطله. چون اعتبار نشده از حی، از میت اعتبار شده در نماز، از حی فقط در حج در بعضی موارد اعتبار شده. پس بنابراین معنای اول هم خلاف اصله، نیاز به اعتبار خاص داره و خلاف اصله، ولذا تا دلیلی برش اقامه نشه نیت در امور تکوینیه نمیتونه فعل منتسب به دیگری کنه. این اون چیزیست که خلاف اصل است و دلیل میخواد و اجزا هم نداره مگر با دلیل. اینکه اگر من به نیت غیر انجام دادن حالا از دیگری ساقط میشه دیگه اون تکلیفش یا ساقط نمیشه، اینم باز همون دلیلی که میگه میشه از طرف غیر این را انجام داد و این اعتبار را میکنه، اون خودش داله بر سقوط اون تکلیف باشه باشه. پس همه اینا خلاف اصله این قسمت اول و نیاز به دلیل داره. قسمت دوم، معنای دوم از وقوع عن الغیر که مربوط به انشائیات در باب مبادلاته، او مهمه و او در باب عتق و صدقه و هدی و امثال اونها، اینها او منظوره. او آیا خلاف اصله یا طبق اصله و چگونه است، این بحثیست که در حقیقت بایستی وارد شد که میشه که وقت گذشت دیگه.